ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 27 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2020 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که در صف نخست همین همکاران به سراغ رضا ولیزاده بریم که با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
سلام، شب بخیر. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود بر حمایت مسکو از تهران در تنش‌های برنامه هسته‌ای این کشور تاکید کرد و گفت در کنار متحدان ایران علیه برنامه‌های به گفته وی ضد ایرانی می‌ایستد. سرگئی لاوروف گفت مسکو هر کار که بتواند انجام خواهد داد تا مانع نابودی توافق برجام شود. آقای لاوروف ایالات متحده را به تلاش برای دستکاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فشار آوردن به ایران متهم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با انتقاد از ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 4 ماه است که اجازه بازرسی از 2 سایت مشکوک به ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای دیگر نمی‌دهد. به گفته این آژانس ایران همچنین بیش از 1 سال است که از مذاکره جدی طفره می‌رود. ایران با رد این انتقادها می‌گوید به آنچه عملکرد غیر منطقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامید پاسخ مناسبی خواهد داد. دست کم 800 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مطالبات خود و آنچه بلا تکلیفی وضعیت شغلی نامیدن تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید کارگران در دومین روز اعتراض خود از آزادی مشروط امید اسدبگی، مدیرعامل این شرکت، از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند او به این شرط در آزادی است که دستمزد کارگران را بپردازد اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. این شرکت در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن مشکلات اقتصادی این واحد کشاورزی صنعتی افزایش یافت. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از صدور احکام زندان برای خسرو صادقی بروجنی و شهرام سفری، 2 روزنامه‌نگار در ایران خبر داد. به گزارش وبسایت فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران حکم 7 سال حبس تعزیری برای خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. آقای صادقی بروجنی به دلیل آنچه اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نامیده شده به ترتیب به 5 و 2 سال زندان محکوم شده است، اما 5 سال از این حکم لازم الاجرا خواهد بود. همچنین شهرام سفری، روزنامه‌نگار، در کرمانشاه به 91 روز حبس محکوم شد. دانشگاه علوم پزشکی و پلیس اطلاعات و امنیت از آقای سفری به دلیل انتشار آماری درباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کرمانشاه شکایت کرده بودند. این روزنامه‌نگار از جمله به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بدبین کردن مردم به جامعه روحانیت و حوزه علمی قم و انتشار آمار مبتلایان به ویروس کرونا متهم شده بود. و شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی در منزلش در شهر ساوه بازداشت شد. آقای احسانی راد پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بر اساس گزارش‌ها این فعال کارگری در مورد 1 اتهام به 5 سال و درباره اتهام دیگر به 1 سال زندان محکوم شد که در صورت تجمیع آنها حکم زندان او 5 سال محسوب خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا ولیزاده شنیدیم. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات در مورد بیماری کووید 19 در ایران و جهان. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری در مسکو هشدار داد که اجازه نخواهد داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی به ابزاری برای نابودی برجام توسط آمریکا بدل شود.
من فکر میکنم ایران در نظر داره در درجه اول اجازه بده این قضیه اختلاف با آژانس از طریق ابتکار دولت روسیه برای تقویت همکاری به نتیجه برسه. بنابراین پس چشممون باید به سمت روسیه باشه.
موضوع جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد یا ساقط شد به یک کشمکش میان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه بدل شده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در مورد آخرین و تازه ترین تحولات در مورد کرونا با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و ابتدا از ایران آغاز کنیم. اوضاع بهتر شده یا اینکه نه و ظاهرا در برخی از استانها همچنان وضعیت قرمز مانده؟
بله خانم الهی، با درود. به گفته سیما سادات سالاری، سادات لاری در واقع سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت دست کم 10 استان ایران قرمز هست. استان خوزستان، لرستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و استان گلستان. به گفته خانم لاری، موارد بستری شدن بیماران در بیمارستان‌های استان تهران، خراسان رضوی و بوشهر هم در حال اضافه شدن هست. شماره روزانه مبتلایان هم امروز به بالای 2500 نفر رسیده و با سرغمی شدن شماره جانباختگان که از مرز 100 نفر در روز فراتر رفته، امروز 115 نفر جان باختند. برخی از آگاهان نسبت به موج دوم کرونا هشدار دادند، اما ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت وقوع موج دوم رو رد کرده و گفته که این افزایش به خاطر اینه که توان بیماریابی کادر درمانی بیشتر شده و گفته که اونچه که در وضعیت شیوع کرونا اهمیت داره شمار بستری شدگان در بیمارستان. به هر حال شمار مبتلایان در ایران از 192,000 نفر فراتر رفته که به گفته همین مقام های وزارت بهداشت 152,000 نفر بهبود یافتند و ظاهرا در حدود 40,000 نفر در حال حاضر دچار بیماری کووید 19 هستند. جان باختگان هم از مرز 9,000 نفر گذشته بر اساس آمار رسمی، اما به هر حال بسیاری از آگاهان بهداشتی در ایران و نهادهای جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی آمارهای دولتی در ایران را کمتر از شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان میدانند. به هر حال مثل اینکه میخواستین سوال دیگه بکنید.
به پایان رسیده پاسخ شما؟
به هر موقع که شما سوال کنید من
نه، من تصور کردم که به پایان رسیده. فرهنگ، سازمان نظام پرستاری در یک نامه انتقادی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و عدم پرداخت حقوق و مزایای اونها شکوه کرده. اطلاعات بیشتر در این باره را از شما بشنویم و اگر چیزی از پاسخ قبلی باقی مونده بود.
بله خانم الهه، همونطور که اشاره کردین سازمان نظام پرستاری نامه‌ای برای حسن روحانی فرستاده و اعلام کرده که تا امروز 7400 پرستار به طور قطعی به بیماری کرونا مبتلا شدند و از این میان 18 پرستار هم جان باختند. پرستارانی که در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا قرار دارند، در نامه سازمان نظام پرستاری آمده که 65 تا 68,000 پرستار مستقیما طی 4 ماه گذشته تنها به بیماران کرونایی خدمت کردند و از رفتار برخی مقامات هم انتقاد کرده این سازمان که بسیاری از دانشگاه علوم پزشکی به اجبار پرستاران رو مجبور به اضافه کاری بالاتر از سقف قانونی کردند و از همه عجیبتر اینه که دستمزد اونها هم با تعویق زمانی 7 تا 17 ماهه پرداخت شده. سازمان نظام پرستاری در نامش به حسن روحانی همچنین نوشته که با وجود کمبود کادر پرستاری از رفتار با پرستاران داوطلب هم به شدت انتقاد کرده و گفته که نه تنها اونها رو به صورت رسمی استخدام نکردن، بلکه حقوق و مزایای آنها غالبا پرداخت نمیشه و با اونها قراردادهای 89 ساعته اجباری ارائه کردن و گفتن که اگه این قراردادها رو امضا نکنید حقوق و مزایای اونها پرداخت نمیشه. یعنی مجسم کنید خانم الهه، هفته نزدیک به 90 ساعت کار طاقت فرسا و پرخطر و در انتها هم حقوق ناچیز یا هیچ چیز.
یعنی دو برابر 40 ساعتی که به طور معمول میباید کار کنند.
دقیقاً.
و اما فرهنگ، وضعیت کرونا در جهان چگونه است؟ شنیدیم که استفاده از یک دارو در بریتانیا نتایج خوبی داشته. در این باره اطلاعاتی برامون دارین؟
بله، البته اول از شمار مبتلایان در جهان بگم که از مرز 8 میلیون نفر عبور کرده و بیش از 436 هزار تن هم در جهان بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. در اروپا وضعیت بهتره و مرزهای زمینی و هوایی مرتب در حال بازگشایی اند، اما در آمریکای جنوبی و آسیا شمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش است. بعد از آمریکا با بیش از 2 میلیون، برزیل با 900 هزار و روسیه با 550 هزار مبتلا و اکنون هند در حدود 350 هزار بیمار کووید 19 در صدر جدول مبتلایان قرار دارند. و این خبر مثبت خوبی هم که اشاره کردین، پژوهشگران و پزشکانی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا امروز اعلام کردند که از داروی به نام دکسامتاسون برای درمان بیش از 2000 بیمار که در بخش ICU بستری بودند و در زیر دستگاه های تنفسی قرار داشتند، از این دارو که نوعی تستوسترون یا استروئید هست استفاده کردند و میزان مرگ این بیماران که حال وخیمی داشتند 35 درصد کمتر شده. این داروی ارزون هم که در حدود 7 ارزش داره و برای التهاب ریه و آسم ازش همیشه استفاده می شده، ظاهراً نتایج خوبی داشته در این مرحله. و امروز مات هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا اعلام کرد که در سیستم بهداشتی این کشور برای بیمارانی در این مرحله که زیر دستگاه تنفسی قرار دارند استفاده میشه و گفت که در حدود 200 هزار از این دارو برای استفاده تولید شده. این را هم اضافه کنم که این پژوهش با هزینه نهادهای بهداشتی بریتانیا و بنیاد ملیندا گیتس همسر بیل گیتس انجام شده که ظاهرا نتایج خوبی داشته و امیدواریم که هر چه زودتر داروی اساسی برای مبارزه با کووید 19 پیدا بشه.
امیدواریم. سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و در مورد تازه ترین تحولات ابتلا به بیماری کووید 19 و ویروس کرونا در ایران و جهان از او می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترکش با همتای روس خود سرگئی لاوروف در مسکو هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ابزاری برای نابودی برجام توسط آمریکا بدل شود. آژانس روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 4 ماه است که اجازه بازرسی از 2 سایت مشکوک را نمی دهد و بیش از 1 سال است که از مذاکره جدی با آژانس تفره می رود. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که 3 کشور اروپایی عضو برجام پیشنویس قطعنامه توبیخی علیه ایران را به شورای حکام آژانس که اجلاس خود را از دیروز آغاز کردند ارائه کرده و آمریکا نیز گفته جهان باید برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متحد شود. در مورد اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی رادیو فردا دیدگاه جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
من فکر میکنم که جواب این سوال به دفعات هم گفته شده، یعنی 3 تا اقدام رسمی وجود داره که ایران میتونه انجام بده، ولی این به معنی این نیست که این اقدام ها به نفع ایران هست. اول اینکه همچنان ادامه میده به کمکاری در مورد برجام و کاهش تعهدات و این کارش که تا به حال هم کرده و یک مسئله ایست که خیلی هم مخالف داره به دلیل اینکه بعضی از موادی که میتونه کاربرد بمب داشته باشه تولید میشه افسوده میشه و وقتی به یک سطحی برسه خانه‌ها کاربرد نظامی پیدا میکنه. هنوز ایران به اون سطح نرسیده، به خصوص تولید اورانیوم غنی شده. مسئله دوم این هستش که همین پرو پروتکل الحاقی رو که ایران تازه به نحو ناقصی اون رو اجرا میکنه. پروتکل الحاقی از ایران میخواد که بدون فوت وقت به بازرسای ایران اجازه بازرسی بده. حالا این رو اومده محدود کرده به یک محدوده زمانی. قبلا آژانس میگه من میخوام از کجا بازرسی کنم، بعد یه خورده وقت تلف میکنه که گاهی مواقع امهای دلایل و شواهد بکنه و بعد بالاخره اجازه رو میده. حالا مدت 4 ماه که در مورد دو تا سایت مهم، حداقل مهم از نظر آژانس، این کارو نمیکنه. کاری که میتونه بکنه، چون پروتکل الحاقی مصوبه مجلس نداره، یعنی قانون نیست، بنابراین داوطلبانه داره انجام میشه، این آسان‌تر کاریش که میتونه ایران بکنه و اون رو اصلا به کل بگه من از این پروتکل میخوام خارج بشم، در حالی که به طور تلویحی پروتکل الحاقی در موقع اجرای برجام یکی از شرایط برجام بوده، بنابراین اگر ایران اقدام رو بکنه به برجام لطمه بزرگی میزنه. مرحله سومی که دیگران هم اشاره کردن خروج از NPT هستش، که اون اگر کار به اینجا برسه یعنی ایران به طور یقین قدم بعدیش تولید بمب اتمی خواهد بود یا حرکت به اون سو. اما من اینجا میخوام یک فرضیه جدید، مسئله جدیدی رو، حالا شاید هم فرضیه میتونیم بگیم، با توجه به اظهارات آقای ظریف در مسکو مطرح بکنم، و اون این استش که من فکر میکنم ایران در نظر داره در درجه اول اجازه بده این قضیه اختلاف با آژانس از طریق ابتکار دولت روسیه برای تقویت همکاری به نتیجه برسه، بنابراین پس چشممون باید به سمت روسیه باشه.
آقای روشندل، اگر ایران احیانا دست به هر یک از اون اقداماتی که شما بهشون اشاره کردید بزنه، شما تصور میکنید جامعه بین الملل ساکت خواهد موند؟ واکنش جامعه بین الملل چه خواهد بود در برابر تمام اقداماتی که احتمال داره ایران به اونها دست بزنه؟
اون اقدامات سگانه هر ستاشون به نوعی تحریک‌آمیز هستن، و همین الان ما میبینیم که بین موازه فرانسه، بریتانیا و آلمان با سایر اعضای برجام یک فاصله افتاده و اینها دارن به سمت رادیکال تر شدن حرکت میکنن. اقدام خیلی خوبی نیست برای ایران. به طور یقین اونها اگر که چنین اقدام ایران انجام بده، در مورد اقدام بعدی آمریکا در شورای امنیت که ادامه تحریم ها باشه، جانب آمریکا رو خواهند گرفت. اما در اینجا فقط میمونه موازه روسیه و چین که میتونه یکیش با احتیاط و یکیش با توجه به تعهدات و مبادلاتی که با ایران داره، یعنی روسیه ممکنه بیشتر طرف ایران رو بگیره و مانع صدور یک قطعنامه تحریمی جدید بشه و یا اینکه جلوی ادامه تحریم ها رو بگیره. و ایران خیلی روی این قضیه سرمایه گذاری کرده، در حالی که محاسبات امنیت کشورها و محاسبات منافع کشورها به ما میگه که حتی چین و روسیه هم تحت شرایطی ممکن استش که نهایتاً در اون مورد به خصوص طرف آمریکا رو بگیرن. بنابراین ما یک بار بعد قضیه این رو داریم که همه اینها زمینه ساز این خواهد بود که آمریکا با دست پرتری در شورای امنیت بر علیه ایران بخواد قطعنامه صادر بکنه.
با دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می شدیم و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشون رو. این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه. الان به زودی نفس هم نمیتونه، اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشین.
آقای خامنه ای، طریقه مملکت داری این است؟ آیا میدانید چه بر سر این مردم بیچاره آمده است یا خیر؟ سر را بر بالش راحت میگذاری سر را؟ وای بر شما.
سودم میوه بخرم، وقتی قیمت را دیدم این بدبخت مردم بیچاره، ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخوان کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنیم بینی هندونه زده 3500، طالبی زده 8000 تومن، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن، و حالا ما میبینیم به چه قیمت های رسیدیم و چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
نگید صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که فریاد رسی نیست و صداتون به گوش کسی نمیرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و اما ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله پدافند هوایی سپاه در تهران 160 روز گذشته، اما جعبه سیاه آن هنوز بازخوانی نشده و به نظر میرسد اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 به یک کشمکش میان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه بدل شده است. بشنویم از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف.
جعبه سیاه هواپیما در حقیقت دو جعبه نارنجی رنگ است که یکی اطلاعات سیستم های فنی و دیگری مکالمات خلبانان و خدمه در طول پرواز را ضبط می کند و به گونه محکم طراحی شده که حتی هنگام فجیع‌ترین سوانه اطلاعات ضبط شده را حفظ کند و به سوالات زیادی در مورد علت سقوط هواپیما به کارشناسان پاسخ دهد. به همین دلیل به طور معمول بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه گام اول تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است. اما تحقیقات فنی سانحه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که 8 ژانویه 18 دی ماه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت، از روال معمول پیروی نکرده و با گذشت بیش از 5 ماه از این سانحه، محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با پرونده پرواز 752 گفت کاملا روشن است چه اتفاق رخ داده و بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهم می باشد. ولادیمیر امیلیانینکا کارشناس هوانوردی درباره اهمیت بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده می گوید
حتی اگر توضیح رسمی دولت ایران درباره دلایل این سانحه را بپذیریم، اطلاعات جعبه سیاه می تواند به درک ما از جزئیات فنی این سانحه کمک کند و ممکن است به سوالهای زیر پاسخ دهد. آیا پس از برخورد موشک اول هواپیما از کنترل خارج شد؟ آیا خلبانها فوراً کشته شدند؟ در فاصله بین شلیک موشک اول و دوم چه اتفاقی برای هواپیما افتاد؟ چه مدتی بین کابین و خدمه مکالمه ادامه داشت؟ جعبه سیاه حداقل درباره این سوال‌ها اطلاعات قطعی به ما ارائه می‌دهد.
در تازه‌ترین واکنش، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دوشنبه گفت در اسرع وقت جعبه سیاه این هواپیما با نمایندگان ایران به اوکراین فرستاده می‌شود و به گفته وی در صورتی که شرایط بازخوانی در اوکراین بر اساس ادعای طرف اوکراینی فراهم شده باشد، بررسی اطلاعات در آنجا انجام می‌شود و در غیر این صورت در فرانسه بازخوانی خواهد شد. او با تأکید بر اینکه دلیل برای پنهانکاری وجود ندارد، بحران کرونا و تعویق پروازها را باعث تحلول ناخواسته در تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خواند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین یک شنبه گفت با توجه به آسیب جعبه سیاه پرواز 752 امکان بازخوانی آن در آزمایشگاه کیف وجود ندارد. به همین دلیل به گفته دمیترو کولیبا کشورش به دولت فرانسه درباره بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه به توافق رسیده. وی افزود که سر راه فرانسه می خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. ایگر کاستنکا کارشناس حقوق هوانوردی می گوید برخورد ایران با جعبه سیاه صحیح نیست.
ممکن است اوکراین برای ترغیب ایران به تحویل جعبه سیاه گام‌های لازم را بر نداشته و این در حالی است که اگر کیف بخواهد به دادگاه مراجعه کند، داشتن اطلاعات جعبه سیاه از اسناد و شواهد این فاجعه است. مظنونم ایران عمدن در تحویل جعبه سیاه تعلل کرده تا این موضوع را به محور کلیدی مذاکره تبدیل کند و از بررسی سایر موضوعات بپرهیزد. ایران در ابتدا خواست برای دستیابی به فناوری پیشرفته از جعبه سیاه استفاده کند و اکنون تحویل جعبه سیاه را به امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش به اوکراین و جدا کردن این کشور از گروه 5 کشور مرتبط با این سانحه مشروط کرده. بیشک ویروس کرونا بر دشواری‌ها افزوده، اما در همین شرایط پاکستان توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را به فرانسه بفرستد. نگرانم که قوقای روزهای اخیر باز هم برای خرید زمان است تا نشست ایکائو پایان یابد و این نهاد نتواند به دلیل تخلف در تحقیقات ایران را مسئول بداند.
ایران به عنوان عضو ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، متعهد به بررسی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده در مدت زمان معقول است و در صورت نبود امکانات لازم باید بررسی جعبه سیاه را به کارشناسان بین المللی واگذار کند. از دید اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه مهلت معقول سپری شده. اوکراین در ایکائو تعلل در تحویل جعبه سیاه از سوی ایران را بی احترامی به بستگان قربانیان و قوانین بین المللی دانست و انتظار دارد شورای حکام این نهاد که این روزها نشست ویدئویی آن در جریان است از ایران بپرسد چرا به تعهدات خود عمل نکرده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده و شاعر منتقدی است که در یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به دلیل سرودن اشعاری انتقادی در توصیف وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که این انتقادها را برنمی‌تابد، بارها این شاعر منتقد را به دلیل سروده‌هایش به اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده است. مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر 71 ساله، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است. علاقمند به اشعار خیام و مولاناست و مؤلف 29 جلد کتاب، از جمله مجموعه شعر، بررسی اشعار فارسی و زندگی نامه برخی شاعران ایرانی. اما بجز این آثار ادبی، مصطفی بادکوبه‌ای از رنج انسان‌ها هم می‌نویسد. به امید ساختن جهانی بهتر. مضمون یکی از شعرهای او انتقاد از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و فلسطین است، در شرایطی که به گفته او بسیاری از شهروندان استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان در فقر به سر می‌برند. فتنه‌گران عنوان یکی از اشعار اوست که در سال 88 مورد توجه بسیاری قرار گرفت. شعری در همراهی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، و همین همراهی برای دستگاه امنیتی دلیلی کافی بود تا او را بازداشت کند. ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، مصطفی بادکوبه‌ای را به 3 سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 18 ماه زندان و 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمنهای ادبی تغییر یافت. او پس از گذراندن این حکم آزاد شد، اما 12 آبان سال 97 بار دیگر با شکایت وزارت اطلاعات توسط شعبه 3 دادسرای امنیت در زندان اوین احضار، تفهیم اتهام و بازداشت شد. دادسرای امنیت پس از 1 روز او را با وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی آزاد کرد، اما پرونده‌اش را به دادگاه انقلاب فرستاد. این بار به اتهام توهین به مقدسات، اتهامی که برای او حکم 1 سال زندان به دنبال داشت. مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد، 13 خرداد 99 در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امنیت اوین بازداشت و به زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفوی انتقال یافت. اما پس از 4 روز به دلیل ابتلا به بیماری‌های گوارشی و تنفسی به مرخصی اعزام شد، با اینکه حکم 1 سال زندان او همچنان به قوت خود باقی است، تنها به خاطر سروده‌هایش.
عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. اجازه بدید یادآوری کنم که radiofarda.com شب و روز در اختیار شماست. آخه آدرس
وبسایت ماست و در اونجا میتونید لحظه به لحظه خبرهای جدید رو دنبال کنید. از جمله تازه ترین اتحادیه اروپا از ایران خواست که به برجام بازگردد و یک یادآوری دیگه که برنامه هفتگی جامعه رو در پایان مجله نیمه شب ما مبادا که از دست بدید. خدا نگهدار تک تک شما.